مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و دوستان مجله فرهنگی آزادی. باز هم من فیض الله قرداش با یک شماره دیگر و مطالب گوناگون در خدمت هستم. امیدوارم اگر این شماره مجله صوتی آزادی را با حوصله‌مندی بشنوید با این مطالب آشنا می شوید. سخن هفته در مورد بلا تکلیفی، داستانی با عنوان بی کس و کوی. جالب ها در رسانه ها، گفتمان با یک مترجم قرآن و نویسنده چندین کتاب دیگر. اگر فرصت بود مطالب دیگر و آهنگ هفته، اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
دوشنبه گذشته از 70مین سال روز تأسیس روزنامه هواد در کتابخانه آمی کابل تجلیل به عمل آمد. به گزارش آژانس باختر، در آغاز محفل فرید فرهنگ رئیس روزنامه ها در صحبت مختصر گفت که روزنامه هواد 70 سال قبل از امروز به نشرات آغاز کرد و تا اکنون با نشیب و فرازهایی که داشت به اثر تلاش کارمندان آن به یک روزنامه ملی مبدل شده است. به همین ترتیب فاضل سنچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرد و گفت که روزنامه هواد در سال 1328 توسط استاد عبدالرؤوف بینوا، شاعر و نویسنده توانای کشور، به نشرات آغاز کرد و افتخارات بزرگی در 70 سال نشرات خیش نصیب شده است. سنچارکی همچنان گفت برای چاپ دیجیتالی روزنامه‌های دولتی طرح جامعی به وزارت مالیه ارائه شده است که متاسفانه وزارت مالیه نتوانست در تطبیق این طرح وزارت اطلاعات و فرهنگ را یاری کند. سپس زرین انزور، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری، اکادمیسیان سلیمان لایق، نجیب الله شنواری رئیس آژانس باختر و احمد زلمه شهباز مدیر مسئول روزنامه هواد و نجیبه مرام معاون کمیسیون دسترسی به اطلاعات در مورد مشکلات عرصه کاری صحبت کردند. دوشنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ نمایشگاه آفرینش‌های ناب نقاشی در روی قالین را در نگارستان ملی افتتاح کرد. پوهان باوری در مراسم افتتاح این نمایشگاه در صحبت مختصر گفت که نمایشگاه حاضر متفاوت است، زیرا توسط خانمی برگزار شده است که با دشواری‌های فراوان توانسته است به اقدام بپردازد. خانم مکبری برگزار کننده این نمایشگاه گفت که نقاشی در روی قالین بسیار مهم است. در گذشته بر روی قالین نقاشی نمی‌شد، اما در این نمایشگاه قالین‌های به نمایش گذاشته شده است که بر روی آنها تصاویر انسان و طبیعت بافته شده است. در این نمایشگاه 10 اثر به نمایش گذاشته شده است. قرار است هیئت به خاطر بررسی و ترمیم منار جام در آینده نزدیک به غور برود. با گزارش آژانس باختر، نشست در این خصوص که سه‌شنبه گذشته برگزار شد، پوهان محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که حفظ و نگهداری میراث‌های فرهنگی و آبدات تاریخی کشور تنها وظیفه وزارت اطلاعات و فرهنگ نیست و باید تمام مردم در حراست آبده‌های تاریخی بکوشند. وی تأکید کرد که این هیئت باید یک برنامه تدابیری مشخص برای جلوگیری از حوادثی که میتواند در آینده منار جام را تهدید کند ترتیب و به مرکز بیاورد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یک اصطلاح است که در شماری از نوشته ها و بیانات در دهه‌های اخیر خیلی رواج شد و آن بلا تکلیفی است، یعنی عدم قبول مسئولیت و دیده و دانسته از پذیرش وجیبه و عملی سازی آن سرباز زدن. گرچه این اصطلاح بلا تکلیفی را به گونه های دیگر نیز به کار می برند و اما قبول شده آن شاید همین خصوصیت باشد. این را به دانا آوردم که این بلا تکلیفی در کشور ما رو به افزایش و حتی سرریزه نموده و شماری به این شیوه معتاد شدند. امروزه شماری از افرادی که از بالا به پایین در ادارات دولتی و غیر دولتی کار می کنند با سوی استفاده از کم نظامی، نبی نظامی و نبود نظارت و تفتیش از کار ایشان خود را به کوچه گویا حسن چپ زدند و از اجرای امور صادقانه به نحوی شانه خالی می نمایند که گویا هر مراجعه کننده به دفتر ایشان راه را غلط کرده و این گونه ها خود را چنان مصروف می نمایانند که فرصتی به دادخواهی و اجرای کار مردم ندارند. اگر اساس این نارسایی را به بررسی بگیریم، یکی از بدبختی های جامعه ما این است که در این کشور از سالیان دراز انتخاب و مسلک و تحصیل در آن رشته نیز از نظر مادی سنجش می شود و آب از سرچشمه ناپاک است. به گونه مثال شماری از والدین فرزندان خود را نمی توانند از نظر استعداد و ذوقشان ارزیابی کنند و آنها را به رشته‌ای ترغیب می کنند مثل طب، انجینری، حقوق و چند دیگر در آینده گویا عاید بیشتری دارند. ولذا این گونه ها که به خواست والدین از این بخش ها فارغ می شوند و زمانی هم به یک مقام بلندتری رسیدن، بنابران ذهنیت گذشته فکر و ذکرشان به تجمع و پول و عایدات بیشتر معطوف می شود، نه حس مردم دوستی و اجرای وجایب سپرده شده. و رفته رفته چنان بلا تکلیف تشریف می آورند که مشکل مردم به نزد آنها و پشیزی نمی ارزد و از این رو این گونه ها را می توان عاملین اساسی فساد در ادارات قلمداد کرد. جالبتر دیگر این که این شیوه رواج فساد در بعضی از ادارات در مقامهای بلند رتبه نیز به وضاحت تام دیده می شود که این بلا تکلیفی پایین رتبه ها به اتکا به ایشان این گونه فساد را با دل جمعی انجام می دهند. فردی را می شناسم که خلاف میل خود و به خواست پدرش رشته طبابت را در 9 سال به مشکل تمام کرد و بعد از فراغت و کار چند سال محدود رو به تجارت آورد و امروز هم در پهلوی تجارت در چند بخش غیر تخصصی به کارهای دیگر دولتی مشغول است. شماری از دوستان او از چالاکی و رندی هایی که هین اجرای کار از خود تبارز می دهد آگاهند. اما چه فکر می کنید؟ این گونه ها در ادارات دولتی کمن؟ نه، برعکس زیاد هستند و قوت کاری هم در دست آنهاست، چون که از بالا حمایت می شوند و هیچ نگرانی هم از این فسادی که برا انداختند ندارند. و چالش عمده‌ای که امروز کار در ادارات پیش نمی رود و بودجه ها در فرصت تعیین شده مصرف نمی شود نیز حضور همچو افراد در نهادهای کلیدی است که ایشان از همین به اصطلاح مردم در مغولی سوی استفاده می کنند تا یکتازهای عرصه فساد باقی بمانند، چون که حامی قوی دارند و مثل آن مثل زور کاکاست که انگورها در تاک هاست. زمانی چنین هست از این گروه بی آبرو و خودخواه و مال پرست با چه انتظاری توقع کار صادقانه داشته باشیم، در صورتی که در مجموع روال کار چنین باشد. پس کار این گونه ها جور است و میدان به جولان آنها فراخ. در اینجا چند بیت از آن شعر شاعر مشهور ابوالقاسم حالت به یادم آمد که گفته بود: دوش گفتم به کله بره فروش، همه از کله بره ای تو خرن، گفت آری برای آن که همه در شکم پروری چو جانورن. رو براه هست کار کله فروش، بس که اهل زمانه کلخرن. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
میگویند هر حادثه‌ای که واقع می شود عامل آن خود انسان است و عواقب ناگوار آن را نیز همان فرد مسبب متحمل می شود. اما ناگواری مسئله در اینجا هست که در شماری از موارد واکنش کردار ناشایست فردی خسارات مالی و جانی به اطرافیان نیز وارد می کند. این همه را به خاطری گفتیم که در روزگاران ما افزون بر حوادث طبیعی و سیاسی که خسارات جانی و مالی کافی در پی دارد، حوادث ناشی از اعمال کردار فردی نیز به این مصیبت ها علاوه می شود و ما همه روز شاهد این گونه واقعات مختلف هستیم. داستان کوتاهی از مصیبت آیلوی یک فامیل سه نفری را تهیه نمودم که چند سال پیش در شهر کابل به وقوع پیوسته و به این داستان نام گذاشتم بی کس و کوی. کریم یگانه فرزند رحیم کراچیوان با زحمت زیاد جانکنی های پدر و رختشویی مادرش سایره صنف 12 مکتب را با مشکل زیاد تمام کرد و 2 متواتر در امتحان کانکور موفق نشد تا شامل یکی از فاکولته های پوهنتون دولتی شود و دائم پدر و مادر خود را سرزنش می کرد که پول یکی از پوهنتون‌های خصوصی را برایش فراهم نتوانستند تا وی به تحصیلات عالی خود ادامه دهد و پدر و مادر هم با نوی خجالت از ناداری و ناعلاجی شب و روز زحمت می کشیدند و اما نمی توانستند این آرزوی یگانه پسرشان را برآورده بسازند و افزون بر رنج ناداری این نارسایی بیشتر ایشان را آزار می داد که پسر روزها گم بود و حتی اکثر شبها را در بیرون از منزل به سر می برد. اما کاری هم از دست پدر و مادر ساخته نبود. زمانی مادرش مریض می شد و گاهی هم پدر از انجام کارهای خارج از توان و کمردردی و پایدردی تا دم صبح بیدار بود و کریم اصلا خبری از این درد و رنج والدین نداشت. روزها بدین منوال می گذشت و اما کریم با نشست و برخاستی که با افراد متقلب و فریبکار بازار داشت، از هر رایی که بود در عدم حضور به درس سند یکی از پوهنتونهای خصوصی را به دست آورد و با این سند شامل یکی از انجوها در یکی از مؤسسات مشترک خارجی و داخلی شد و صاحب یک معاش دلاری نیز گردید و هنوز سالی سپری نشده بود که مالک موتر و حساب بانکی با هزاران دلار شد و رفته رفته فاصله روزهای آمدن به منزل خیلی زیاد و تا حدی که دیگر به خانه بر نگشت و در آپارتمانی که در شهر به اجاره گرفته بود با رفقای خود در عیش و نوش بود. اگر کسی هم از حال پدر و مادرش و از مریضی آنها برای کریم اطلاع می داد با بی‌پروایی می گفت والدین من برای من پول و پوهنتون خصوصی را ندادم و این خودم بودم که آن را یافتم و امروز یک پول برای پدر و مادرم کمک نمی کنم. از این مسئله هنوز 2 نگذشته بود که کریم با اختلاسی که در اداره مربوط خود انجام داده بود راهی زندان شد و پدر مادر مریض هفتوار برای تسلیم دادن کالا و نان ساعتها را با شکم گشنه و لب تشنه در گرما و سرما در دروازه دخولی زندان عمومی در انتظار بودند و کریم ندامت زده به این میاندیشید که اگر آنها بمیرند در این 15 که احوالش را خواهد گرفت. غرق در همچون نگرانی ها بود که قراول دروازه صدا زد. کریم کیست؟ پایواز داری؟ و کریم که دلش با آن خیالهای غیر ارادی متأثر شده بود از جا پرید و به سوی انتظار خانه پایوازان روان شد. اما خلاف انتظار چشمش به ستار سماوارچی افتاد که با پاکتی در دست در چوکی نشسته. همان کاکا ستاری که 2 سال پیش در بگو مگو با پسرش غفار کریم شیشه های کلکین و 8 گیلاس چایخانه ستار را شکسته و تاوان نیز نپرداخته بود. صورت رفتار کریم آهسته تر شد و تا رسیدن به نزد کاکا ستار 1000 سودا به دلش گشت و شب هم خوابهای ناخوش دیده بود. نزدیک رفت، کاکا ستار با بغل باز او را در آغوش گرفت و بعد از احوال پرسی کریم گفت: خیریت است کاکا ستار؟ چرا پدرم نیامد؟ کاکا ستار در حالی که با شملی لنگی اشکهایش را پاک می کرد گفت: بشین، من داستان را از اول برایت نقل می کنم. پدر از صبح و وقت جمعه گذشته برای دیدار تو با مادرت راهی زندان بود. زمانی که از روبروی ولایت می گذشت در انتحاری به سرویس مامورین نظامی که شاید تو هم شنیده باشی از این دنیا رفتن و تو را تنها گذاشتن و ما مراسم تدفین و فاتحه را به جای آوردیم و کلید خانه هم در نزد من است. حیران ماندم، آمدم که تو چی میگی؟ خانه هم از 2 سال به این طرف کاغل نشده، از قید تو هم تقریبا 13 سال باقی مانده. در همین حال شانه های کاکا ستار نوعی سنگینی را حس کرد و دید که سر کریم در شانه اوست، اما این سنگینی بیشتر و بیشتر شد و چشمهای کاکا ستار نیز تاریکی گرفت. زمانی که کاکا ستار چشم باز کرد خود را بر روی یک چپرکت کلینیک یافت و افسر پلیس گفت: این پایواز خوب اوش آمد دکتر صاحب. در حالی که افسر به دوسیه و خریده پلاستیکی اشاره می کرد گفت: شما چه قرابت با کریم دارین؟ کاکا ستار گفت: من کوچگی آنها هستم، کریم به جز خدا هیچ کس کوی ندارد. چه شده قومندان صاحب؟ صاحب منصب پلیس که اشیای خریده پلاستیکی را یک به یک نشان می داد گفت: جنازه را فردا ساعت 10 قبل از ظهر می توانید ببرید. در جالب ها در رسانه های امروز چند گفته بزرگان را داریم که دوست همیشگی مجله آزادی بانو مروارید از کابل فرستادند که نوشته های کوتاه از بزرگان توصیه ها و یادهانی از کاستی های اجتماعی است که ما همه روزه با شماری از آنها روبرو می شویم، به خصوص در سالها، ماها و روزهای اخیر که کشور ما در بهبوهه ناامنی شدید قرار دارد و نهاد و یا فرد مسئولی هم مشخص نیست که در زدودن این کاستی های خطرناک بگوید که منم. خیر، من این فرستاده دوست مجله را یکی پی دیگر می خوانم و شما هم اگر علاقه من بودید گوش دهید. به بهلول دانا گفتن: میخوایی قاضی شوی؟ گفت: نه. پرسیدن: چرا؟ گفت: نمیخواهم نادان بین 2 دانا باشم. شاکی و متهم هر 2 اصل ماجرا را میدانند و من ساده باید حقیقت را حدس بزنم. زمانی احمد شاملو شاعر پر آوازه زبان فارسی چنین گفته بود: در کلپزیها زبان از مغز گرانتر است، درست مثل جامعه‌ای که چرب زبانها از عاقلان ارزشمندترند. روزی فیل از جنگل می گریخت. علت را پرسیدند. گفت شیر دستور داده تا گردن همه زرافه ها را بزنند. گفتند تو که فیل هستی چرا نگران هستی؟ گفت بله می دانم که فیل هستم، اما جناب شیر خر را به پیگیری این دستور ماموریت دادند. مهاتما گاندی رهبر فقید هند در شماری از بیانات خود به مردم این جملات را زیاد تکرار می کرد. درد من تنهایی نیست، بلکه ملتی هست که گدایی را قناعت و بی ارزگی را صبر و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می دانند.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته طبق وعده مصاحبه با محترم قاری عبدالرحیم عینی را که به تازگی قرآن کریم را به زبان ازبکی ترجمه و مالک تألیفات زیادی هستند را با شما شریک می سازیم که ایشان افزون بر این که نویسنده قاضی مسند شهر و مترجم بالادستی هستند، یکی از علاقمندان رادیو آزادی به خصوص مجله فرهنگی آزادی نیز می باشند. جنابشان را در استودیو با خود داریم از این که به خواهش ما لبیک گفتند و تا اینجا آن هم به خواست خود پای پیاده تشریف آوردن ابراز سپاس می کنیم. محترم قاری عبدالرحیم عینی، اول از این که دعوت ما را پذیرفتین و به استودیوهای رادیو آزادی تشریف آوردین ممنون از شما. میپردازیم به معرفی شما به علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. اگر از زبان خود به شنونده ها بشناسانید که زاده کدام منطقه کشور عزیز هستید و تحصیلات از کجا آغاز شده و در کجا ختم شده.
به نام خدا و درود بر روان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، سلام بر شما و همکاران عزیز و شنوندگان محترم رادیو آزادی در هر جا که هستند. نام من عبدالرحیم است و نام پدرم عین مراد بوده، به همین خاطر تخلص خانوادگی ما هم به نام عینی معروف است. 78 سال قبل در قریه به نام فتح‌آباد ولسوالی آقچه از ولایت جوزجان شهرت دارد تولد شدم.
درست.
در ابتدا چون در قریه ما مکتب وجود نداشت، کتاب‌های ابتدایی قرآن کریم و وسایل کتاب های فارسی را قسمان در نزد استادای مساجد خواندم. بعد از او به سن یا 9 سالگی رسیده بودم که در ولسوالی که فعلا به نام ولسوالی یاد می شود مردیان، اونجا مکتب وجود داشت. هیئتی آمد و ما را به مکتب برد و در آنجا نام نویس کردند و من دیده درایی کردم و گفتم که من با سواد هستم، کتابای ابتدایی را خواندم. خوشبختانه از من امتحان سواد گرفتند و بر صنف سوم شاملم ساختند. بعدا پدر و مادرم وفات کرد، خدا روانشان را شاد داشته باشد، به اصطلاح مردم یتیم و صغیر ماندم تا اینکه در سال 1336 هیئتی از ولایت فیلی جوزجان آمد و بعضی از شاگردها را به خاطر فرستادن تعلیم و تحصیل به کابل ثبت نام کردند و من هم خوشبختانه در جمله آنها بودم. لیسه ابن سینا شامل شدم
در کابل.
در کابل البته، یقینا در کابل. حوت سال 1339 هیئتی از مدرسه علوم شرعی پغمان که فعلا به نام امام ابو حنیفه رحمت الله علیه منصوب هست گذاشته شده آمد. در اونجا ما به نام صنف الف مدرسه علوم شرعی شامل شدیم. همانا در مدت 3 الی 3.5 سال ما به توفیق پروردگار توانستم قرآن کریم را به تمامی از نزد اساتید همو مدرسه و همچنان از بعضی استادای مصری که در وقت در اونجا تشریف می آوردن خواندم و بسیار فیضای زیاد بردم و همین خاطر در میان مردم به نام قاری عبدالرحیم مشهور هستم. بعدا شامل فاکولته شرعیات شدم تا اینکه در سال 1346 ما فارغ پوهنزه شرعیات پوهنتون کابل گردیدم.
جناب مولانا، در مورد وظایفی که در ایتی کاری دولت انجام دادین در کجاها بود و چگونه بود؟
بعد از اینکه به صفت استاد در مدرسه اسدی مزار شریف مقرر شدم، به صفت عامر لیسه دیدادی به نام شهید بلخی توظیف شدم و بنا به درخواست خود ما در کابل تبدیل شدم. در تالیف ترجمه آن وقت وزارت معارف به حیث عضو مسلکی مقرر شدم. بله. تا اینکه تحول دیگری آمد در افغانستان، باز ما از اونجا از مرکز به صفت مدیر همین مدرسه دوباره موظف شدم. بعد از باز بنابر بعضی حوادث رخ داد، ما مدت زمانی به زندان رفتم. در سال 1367 در ولایت جوزجان به حیث مدیر اوقاف آن وقت مقرر شدم. بار دیگر باز به کابل توظیف شدم. بالاخره قضا مرا به قضا آورد، در قضا هم مدت زمانی ایفای وظیفه کردم و آخرین ماموریت ما در سال 1393 از قضا از متقاعد سوق داده شدم و مدت 5 سال می شود که ما فعلا در
تقاعد هستیم.
تقاعد هستم و همچنان بله. در جریان سالی که ما عهده‌دار قضا در جوزجان و خصوص ولسوالی اخشه بود، خوشبختانه از طرف مردم به صفت وکیل در زمان زعامت مرحوم دکتر نجیب الله وکیل در پارلمان اوجا انتخاب شدم. یک دوره اجلاس از ابتدا تا انتها وقتی که پارلمان در تحولی که رخ داد لغو قرار داده شد، من به صفت منشی آنجا ایفا می کردم. و در
جناب عینی قراری که با ما لطف کردین کتاب های زیادی تألیف نمودین و قسمتی از او را اینمی حال در روی میز داریم. کی کتاب ها یا ترجمه است یا شماری را هم خود شما نوشتین؟ جناب عینی شروع می کنیم از کتاب بزرگی که با عنوان ترجمه و شناخت سوره های قرآن کریم به زبان ازبکی.
بله خوش. بسیار خوب، ما در حدود بیشتر از 30 اثر ترجمه و نوشته دارم و ممکن در حدود 500 مقاله در زندگی ما در جراید روزنامه های مرکز و اطراف شاید چاپ شده باشم.
درست.
ترجمه قرآن کریم به زبان ازبکی بوده که ما در محیطی ازبک زبان کلان شدیم، زاده شدیم و شکر خدا را میکنم که زبان ازبکی را تسلط دارم و یاد دارم، میتانم. مریض شدم، بعد از اینکه از مریضی شفا یافتم با خود نظر کردم که هرگاه اگر خداوند به من عمر دوباره بده، کوشش میکنم همین قرآن کریم که بدون شک کلام الهی هست به زبان محلی ازبکی ترجمه میکنیم که هم برادرای ازبک زبان نیست آگاه شوند و بدانند که به زبان از اونها هم همچون کتابهای گرانبها ترجمه میشه و به دستشون قرار دادم. بدان اقدام به این کردم. همون زمانی که این چاپ شد، مطبوعات از این آگاهی یافت. جناب آریانفر یکی از دانشمندهای بسیار بزرگ وطن ما و افتخار وطن ما هست، پیش از آن یک نسخه از را بردم و اونها در روزنامه بسیار وزین انیس تفسیری خوب نوشته کردن که بسیار زیبا و ما اگر اجازهتان بوده باشه او را یک دفعه از حضور شما میگذارم و میخوانم.
مختصر اگر باشه.
مختصر هست. عنوانش از قرآن کریم با ترجمه ازبکی زیور چاپ یافت. و آنچه که در سوال شما بودم خود یعنی تفسیری از او بزرگوار پاسخ میگم. ترجمه قرآن کریم به زبان ازبکی برای نخستین بار در کشور ما آماده و نشر گردید. قرآن کریم کتابی است که راهنمای بشریت است. جا دارد که همه افراد مفاهیم و دساتر آن را به زبان مادری خود درست درک نمایند. بایستگی دیگر این ترجمه در آن است که مترجم پیرامون هر سوره قرآن کریم معلوماتی را جمع آوری و نشر نموده است.
درست. با تشکر از آقای آریان فرق. جناب عینی یک کتاب دیگی داریم در اینجا به نام تطور فقه اسلامی و مذاهب چارگانه. ای تطور ای فقه اسلامی با دیگه فقه هایی که قبلا چاپ شده در چی است؟ اینجا چی از این تطور شده؟
بسیار خوب. تطور فقه اسلامی و مذاهب چارگانه عنوان است که من خودم گذاشتم و یک کتاب بسیار خطور و با ارزش فقهی است که از طرف علمای بزرگ ازهر زیر نظر یک هیئت بسیار دانشمند راجع به مذاهب چارگانه، چهار مذهب در استوار است، تنها فقه حنفی یا مالکی یا حنبلی نیست، او را تدوین کردن به نام فقه مذاهب چارگانه است که فعلا هم اونجا تدریس می شود، البته در پوانتونی ازهر، که از طرف عبدالرحمن حسن بنام مدیر مساجد اوقاف مصر بوده، بسیار زیبا نوشته شده، خوشم آمد. و همچون چیزی در افغانستان اگر آمدن بوده باشه به اختیار همه قرار نگرفته، بسیار جالب بود. و راجی به اینکه فقه چگونه انکشاف کرد و مذاهب چگونه رشد کرد و چگونه کمرنگ شد و همچنان معلومات زیادی در رابطه به خود فقه اسلامی به ما میتر. بنابراین این موضوع را ما ترجمه کردم و نام تطور فقه اسلامی نام گذاشتیم و به تبع رساندیم.
خب کتاب دیگه است عربهای عربی زبان افغانستان. هدفتان از این معرفی امو قوم عرب است که در افغانستان، در شمال افغانستان یا تمام ولایات افغانستان است؟
خبر بودم و می فهمیدم هم که در گوشه گوشه های افغانستان قومی به نام عرب در ایسایه وجود دارد. در ولایت جوزجان و در ولایت بلخ جمعا دو قریه هست به صورت کتلوی به زبان عربی تکلم میکنند.
فعلا هم
عربی تکلم میکنند.
به عربی رایج یا عربی کلاسیک؟
عربی کلاسیک است، عربی رایج نیست، عربی عامیانه.
بله.
اما از اینکه تحت تسلط زبان فارسی و زبان ازبکی آمده، در بعضی جاها همین زبان ها را خلط میکنند. مثلا قش و قلبه میگن. و ما خودیم با پای پیاده در همین چهار قریه رفتیم، از نزد گونه ها را دیدیم، بسیار مردم های خوب و اما با تأسف که از علم و فرهنگ به دور ماندن، چون قریه های دور هستند، روی بعض هر انگیزه ای که بوده در میانشان علما و نویسنده ها وجود نداره، با زبان عربی تکلم میکنند. و این راجع به تاریخ از یا روایات مختلف است، در تزوک بابری هست، در بابرنامه هست، در دیگه کتاب ها و همچنان در کتاب هایی که جناب غبار صاحب نوشته کردن به نام افغانستان در
مسیر تاریخ.
در مسیر تاریخ در جلد اولش دو هم اشارات شده. بدان ما چون دیگه مواد یا دیگه کتاب ها هم نداشتم، علاقمند شدم، گفتم که بیا راضی به همین مردم عقب مانده اند و از سوی دیگه تاریخشان، فرهنگشان احیا شوه، راضی به اونا، راضی به انعاناتشان و دور بخشته، چون ما وظیفه داریم که زوایای تاریک وطن خود روشن کنیم و مردم خود بفهمانیم، تانیم که در کشور ما همچون مردمی هم زندگی دارند. با همه خاطر راضی به اونا ما نوشته کردیم.
یک کتاب دیگه هست عین تجوید. امو تجویدی هست که رایج هست یا کدام اضافاتی شما در تجوید دارین؟ ایضاح کرده باشه، ساده ساخته باشه.
راجع به تجوید اگر در کتابای در کشورهای عربی کتابای زیادی نوشته شده و در وطن ما هم یکی دو رساله از استادای بزرگ، یکی از جناب خالص اندلیب استاد میشه و دیگه شیخ القرا استاد برکت الله سلیم دامت برکتهما مانده. ما برای از اینکه یک انگیزه و تا کتاب های زیاد را در هر جای پیدا کردم از عربی، به دوام کارهای از اوها یک رساله را به نام عین التجوید به نام خود و چاپ گذاشتیم.
خب کتاب دیگه است تدوین حدیث، مراتب روایت و اقسام سنت. این از چی بحث میکنه؟
شما البته میدانید که حدیث بعد از قرآن منبع اولی هست. این حدیث بیشتر اوج تدوین حدیث، جمع‌آوری حدیث یا اسناد حدیث و سندهای حدیث در اخیر قرن دوم بسیار اوج گرفت، بعد از اینکه جنگ ها زیاد رخ داد و احادیثی هر طرف تیت و پراگنده بود. بنان ائمه بسیار بزرگوار چون امام بخاری، امام ترمذی و امام مسلم، امام مالک که به نام کتاب های ششگانه حدیث که واقعا کتب بسیار معتبر فقه اسلامی هست تدوین شد. و ما هم از همو کتاب ها، از مقدمه های از او گرفته، در بعضی قسمت ها از ترجمه است، بعضی از کتاب های دیگر است، بعضی یادداشت هایی که از استاد های گرانمایه مصری ما و افغانی ما در دوره مدرسه و فاکولته داشتیم، ما را جمع آوری کرده همین موضوع را آوردیم که یک انگیزه می ته. البته تازگی ها زیاد داره، خصوصا در تاریخ تدوین حدیث.
درست. اینجا دو رساله دیگه هست، یکی به نام شناخت سوره های قرآن کریم است، یکی دیگه تفسیر و بیان کلمات قرآن. تمایز این هر دو چی هست؟
بسیار خوب. اولی که شما میفهمین قرآن کریم بیش از 6000 آیت داره.
بله.
و جمعاً به 30 جزء تقسیم شده.
بله.
که این به اصطلاح ابتکار حضرت عمر فاروق است که در زمان از وا که در 30 شب رمضان خواندن، تقسیمات کردن. و بخش‌های دیگری به نام سوره است. سوره یک فصلی از قرآن کریم است که هم دارای 114 سوره از قرآن کریم. به همین خاطر خواستم که برادرانی که این قرآن کریم به دست میگیرن از فیض عظیم بهره یاب شوند و معلومات خوبی راجع به این سوره های قرآن کریم وجود داره، چند آیه داره، چند حرف داره، چند رکوع داره.
جناب عینی، صحبت های شما بسیار شیرین هست و بسیار تا حدی در مورد کتاب ها هم تبصره کردین. بیاین به زندگی شخصی شما جناب عینی از خود حرف بزنین، چند فرزند دارین و در کجا هستن و در چه موقف هایی هستن و خود شما طوری که گفتین در تقاعد هستین، زندگی چگونه میگذره؟
الحمدلله 9 فرزند دارم، 3 دختر است و 6 پسر است. پسرای ما هم اگه الحمدلله از برکت می معارف و اون چیزی که خدا به ما نصیب کرده، فرزندای ما همگی چون تحصیل یافته هست.
درست.
یک دخترم معلمه هست، یک دخترم دکتر هست، یک دخترم در وزارت امور زنان کار میکنه. دیگه 6 پسر دارم. پسرای ما 3 تایش از فاکولتای دیگه فارغ شده، فرزند کلان ما هم هست. در هر جا هر کدامشون وظیفه داره و من خودم فعلا در کابل زندگی میکنم و از تقاعد خود استفاده میکنم. راضی هستم از زندگی خود.
بسیار خوب. همونطوری که در لابلای صحبت گفتین 78 ساله هستین. یک سوال خارج از این پرسش های کلیشه‌ای، با چه عاملی بوده که در این سن و سال الحمدلله جوان موندین و بسیار تر و تازه معلوم میشین؟ اگر یک راهکاری است که بردگان بگویم که میره تعقیب بکنن.
البته عمر دراز مایه افتخار نیست، اما عمر پربار مایه افتخار است.
بله البته.
همیشه چیزهای نادر و کمیاب در امی مجله تا می گنجانی که ما بسیار فیض میبرم. در امی جا داره که ما از شما تشکر کنم که ما با خبر شدیم. بعد مدتی 2-3 سال به این طرف ما تعقیب میکنم، تا یادداشت ها میگیرم، حتی برای شما پیشنهاد میکنم اگر امکان داشته باشم اون فراورده های خود، جمع آوری گردآورده های خود، اگر زیور چاپ بتین بهتر میشه، اگر زیور تبع بیا و بهتر میشه. بسیار آموزنده هست.
البته
انسان متقی باشه، متوکل باشه و قانع بوده باشه.
از نظر فیزیکی هم کدام؟
از نظر فیزیکی هم من خودم بیشتر توجه میکنم که پیاده بگردم. آدمی صبور هستم، آدمی قانع هستم و متوکل هستم. بنان فقر و تنگدستی هایی که از سر ما گذشته هیچگاه نمی اندیشم. توکل به خدا میکنم، به همین خاطر انشاءالله تعالی تر و تازه هستم و غم و غصه را به خود را نمی.
جناب مولانا، یک سوال آخر ما هم میخواد بود که به صفت یک کارکشته علوم دینی، یک مترجم، یک عربی دان، یک قاضی و متشرع، گفتنی های شما بر جوان ها چی است؟ جوان ها چی باید بکنن؟ مثلا جوان های امروزی ما از تحصیل محروم هستند یا نمیکنن تحصیل، گفتی شما را داشته باشیم با اونها.
فرمودین انگیزه های عجیبی داره. مسئله اول که از نظر ما البته بیشتر مسئله فقر است، بسیار می اندیشن. و من توصیه ما گفتنی ما به جوان های عزیز افغانستان است که در زندگی یأس و ناامیدی را رانتن و قناعت کنن و توکل به خدا کنن. خود جهل فقر است. مایوس نشن، به وطن خود علاقه داشته باشن، مؤمن باشن، بزرگان را احترام کنن و به خود مطمئن باشن و فردای آینده که فردای روشن است امیدوار باشن.
خب بسیار زیاد تشکر جناب محترم قاری صاحب عبدالرحیم عینی از اینکه تشریف آوردین به استودیوهای رادیو آزادی و لحظه با ما صحبت کردین، وقت گرانبهای خود بر ما دادین. خیلی ممنون است.
از شما هم ممنون، تشکر.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در بحث روانی این هفته مطلبی که کلیم قاضی زاده از ولسوالی انخوی ولایت فاریاب فرستاده را به شما پیشکش می کنیم. این 26 آگاهی می رساند که هر کدام در بسیاری موارد شامل کرکتر ماست و عملی سازی آن سهولت هایی در حیات یک فرد به میان می آورد. با سپاس از فرستنده، این معلومات روانی را همکارم مرسلین ارسلان برای شما می خواند.
۲۶ حقیقت روانشناسی جالب در مورد رفتار انسان‌ها که احتمالاً از آنها خبر ندارید. آگاهی از ابعاد وجودی خود یکی از جذاب‌ترین بخش‌های زندگی هر فرد می‌تواند به شمار بیاید. هرچه انسان خودش را بهتر و بیشتر می‌شناسد، بیشتر در جهت رفع اشکالات و تقویت نقاط قوت خود می‌کوشد و به این ترتیب بیش از پیش به شخصیت دلخواه خود نزدیک گشته و احساس خوشبختی بیشتری را تجربه خواهد کرد. حتی آگاهی از دلایل روانشناسی پنهان در رفتارها و واکنش هایی که در برابر کنش های دیگران داریم هم بسیار جالب است. به همین خاطر احتمالاً برایتان جالب است تا با 26 حقیقت جالب در مورد بشر آشنا شده و متوجه شوید که برخی از رفتارها و افکار ما از کجا منشأ گرفته و چه رازهایی در خود نهان دارد. برای این منظور در ادامه با روزیاتو همراه باشید. مطالب پیشنهادی: 1. دوستی هایی که در خلال 16 تا 28 سالگی شکل می گیرند دوام و پایداری بیشتری دارند. 2. زنان بیشتر به سمت مردانگی با صداهای بم و قوی کشش دارند، زیرا به نظرشان این مردان اعتماد به نفس بیشتر و پرخاشگری کمتری خواهند داشت. 3. افراد که بهترین راهکارها را ارائه می دهند کسانی هستند که بیشترین مشکلات را در زندگی تجربه کردند. 4. هرچه فرد باهوشتر باشد، سرعت فکر کردن او بیشتر و دستخطش بدتر و نامرتبتر است. 5. این احساسات ما نیستند که روی رفتارمان با دیگران تأثیر می‌گذارند، بلکه دقیقاً برعکس این باور و مصداق دارد. نوع معاشرت و تعامل ما با دیگران روی حالت‌های روحی من تأثیر می‌گذارند. 6. نوع برخورد انسان‌ها با کارمندان رستوران بازگو کننده نکات زیادی در رابطه با شخصیت آنهاست. 7. افرادی که به وفور احساس گناه می‌کنند بهتر می‌توانند احساسات و طرز فکر بقیه را درک کنند. 8. مردها از زنان با مزه‌تر نیستند. آنها فقط جک تعریف می‌کنند و شوخی‌هایی که به نظرشان جالب است را انجام می‌دهند و برایشان هم مهم نیست کسی خوشش بیاید یا خیر. 9. آدم‌های خجالتی خیلی کم در مورد خود صحبت می‌کنند، اما به گونه‌ای رفتار می‌کنند که این حس به بقیه منتقل می شود که به خوبی آنها را می شناسند. 10. زنان دو برابر بیشتر از مردان گیرنده درد در بدن خود دارند، اما در این حال تحمل درد آنها نیز دو برابر بیشتر از مردان است. 11. گوش کردن به موسیقی با صدای بلند حس آرامش بیشتر، ریلکس و شاد بودن به انسان می دهد. 12. اگر پیش از خواب به دلیل شدت فکرهای گوناگون نمی توانید بخوابید، بلند شوید و آنها را روی کاغذ بنویسید. به این ترتیب مغز احساس آرامش پیدا کرده و می خوابد. 13. پیغام های صبح بخیر و شب بخیر بخش از مغز که مسئول احساس شادی در انسان است را فعال می کنند. 14. انجام کارهایی که از آنها وحشت دارید حس شادی بیشتری به شما منتقل می کنند. 15. میانگین بیشترین زمانی که زنان می توانند یک روز را در دل خود نگه دارند 47 ساعت و 15 دقیقه است. 16. افرادی که سعی می کنند همه را از خود راضی نگه دارند در نهایت دچار احساس تنهایی شدید خواهند کرد. 17. انسان هرچی شادتر باشد به خواب کمتری نیاز دارد. 18. وقتی دست عشق خود را می گیرید درد و نگرانی کمتری را حس خواهید کرد. 19. انسان‌های باهوش نسبت به انسان‌های معمولی دوستان کمتری دارند، زیرا بسیار گزینشی عمل می‌کنند. 20. ازدواج با بهترین دوست تا 70% ضرب احتمال طلاق را کاهش می‌دهد و چنین پیوندهای اصولاً تا آخر عمر ادامه دارند. 21. زنانی که بیشترین دوستان آنها را مردان تشکیل دادند، در بیشتر مواقع احساسات خوب و مثبت دارند. 22. افرادی که براحتی به دو زبان صحبت می کنند، هنگام سویچ کردن بین هر کدام از زبانها، شخصیتشان نیز به فرهنگ آن زبان تغییر می کند. 23. تنها برای مدت طولانی به اندازه کشیدن 15 نخ سیگار در روز برای سلامتی انسان ضرر دارد. 24. سفر موجب تقویت سلامت مغز شده و احتمال حمله قلبی یا افسردگی را در فرد کاهش می دهد. 25. انسان‌ها هنگام صحبت کردن در مورد مسائلی که برایشان جالب است، جذاب‌تر به نظر می‌رسند. 26. هنگامی که دو نفر در حال صحبت با هم هستند و یکی از آنها یکی از پاهایش را مدام به بیرون تکان می‌دهد یا پاهای خود را از هم باز می‌کند، به این معنا است که با موضوع بحث موافق نیست و دوست دارد هر چه سریع‌تر آنجا را ترک کند.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، الله مددگار.